الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين له الفداء، والعاقبة للمتقين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای خوشنودی قلب مبارک امام زمان، ارواح نافدا و تعجیل در ظهورشان، و اینکه انشالله به جلسه ما و قهرهای ما هم نظری بیفکنن، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. آیه ای هست در قرآن کریم که قرائت میکنم، زیلش روایتی اومده که این آیه با این روایت تفسیر میشه، معنا میشه و خواندنی و شنیدنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. هر انسان، معنای ترجمه آیه اینه، هر انسانی اعمالش میندازیم به طوق، میندازیم به گردنش، همه اعمالش میندازیم به گردنش. این البته اشاره ظریفی داره به اینکه اعمال انسان رو خود انسان مینویسه، اقرار میکنه. این مرحوم شیخ عباس قمی، مرحوم محدث قمی، در مناظر الاخره اونجا یه قصه، یه روایتی نقد میکنه با مضمون ملک رمان، فرشته رمان، فرشته هست که وقتی انسان تو قبر میگذارن میاد، عد میشود که از انسان اقرار میگیره، میگه شما هر کاری که کردی خودت بنویس. خیلی مفصله، برجهت اونو می نویسه، خوشم امضا میکنه. یه قاعده فقهی حقوقی هم داریم، اگر عزیزان مستحضر باشن، اقرار العقلا على انفسهم جائز. این اقرار خودش اگه اقرار کرده باشه بدون هیچ ترسی، بدون هیچ فشاری، این جائزه. پس اعمال انسان گردنشه. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، به همراه او روز قیامت یه نامه‌ای رو، پرونده‌ای رو ما نشر میدیم که او میبینتش و همه میفهمن. منشورا، نشر بدم کنه، همه میفهمن. بعد بگیم اقرأ کتابک، خودت پرونده‌تو بخون. کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، بهترین محاسبگر امروز خودتی، بهترین محاسبگر خودتی. هر چی خودت بخوای حکم بکنی، خودت قبلا نوشتی اینا رو که انجام دادی، اینجا ما الان حکم رو خودت بر علی، یا هر نحوی خودت بر خودت بده. امام صادق علیه السلام زیل این این آیه روایتی فرمودن. خیلی متشکر. فرمودن که قال صادق علیه السلام ان الدواوین یوم القیامت ثلاث. دیوان جمعش میشه دواوین، دیوان هم پرونده رو میگن، همون علم شود که نامه‌ای که به گردن انسان. میگن هر انسانی قیامت سه تا دیوان، سه تا بفرمایید پرونده داره. یک، فرمودند دیوانون فیه نعم. اولین پرونده‌ای که بر انسان میارن و میبینه نعمت‌های پروردگار که در این دنیا بهش خدای متعال داده. ماها گاهی فشارهای زندگی که بهمون میاد، چه اقتصادی، چه علم شود که روحی، روانی، جسمی فرق نمیکنه. اصلا یادمون میره که ما چقدر غرق در نعمتیم. حالا یه وقتی این پزشکا، حالا جسمانیش رو عرض میکنم، روحانیش هم ما طلبه ها که محل مراجعه مردمیم، وقتی آدم میره میبینه یه جایی که چقدر مردم درد دارن، فرد فرمایید شما مثلا ما یه رفیق داریم پزشک متخصص طب اورژانسه، خب مثلا میشونی پایی مثلا در یه شیفت شبانه، فرد بفرمایید، شما میگه من محاله که مثلا در شیفتام یکی دو تا بیمار که احیاشون کنم، این اگه من نباشم اونا میمیرن، نباشه معمولا. بعد میره میبینه که ما واقعا مشکلی نداریم، بعضی از بیماری تنشون مینالن، مثلا بیماری سالها دارن، بعد میره میبینه خیلی سالمن. انتقاد و نعمت الله لا تحصوها، قرآن میفهمن اگر بخوای بشموری نعمت های خدا رو اصلا قابل احسان نیست، نمیشه شمرد. منتها ما فقط مشکلات رو میبینیم، بگیم الحمدلله خب ما سلامتی، ما به اندازه اینا مشکل نداریم. بله ما مشکل داریم، تنمون ممکنه یه نقصی، عیبی، بیماری داشته باشه، ولی ما خیلی سالمی نسبت به بعضی، اصلا ما بیماری نداریم. یه دوستی داشتیم ما، میگفت من همسرم بیماری داره، بیماری گوارشی داره، عجیبه. عرض میشود که یه نون خاصی باید بخوره از یه با یه آرد خاصی، هر چی غیر از این بخوره تمام عرض میشود که گوارشش به هم میریزه. و یه وضعی که من نمیخوام عرض کنم، ممکنه خاطر شریف عزیزان مکدر بشه. خیلی واقعا میبینیم ما، بعد میگه یه قیمت گرانی هم داشت، قضیه مال 10 سال پیشه اقلا، که اون آرد رو باید تهیه کنیم، با اون آرد حتی باید نون پخته بشه اون بخوره. این اصلا بیماری که ما داریم در عبر رو اصلا بیماری نیست. پس اون اولین دیوان پروندهی که میارم یه خیلی خوب از اول زندگی تو، حتی پیش از انعقاد نطفه، ببین چه نعمتهایی رو خدا به شما داده. اینکه فرایند تربیت در اسلام میگن از کی شروع میشه؟ از چند سالگی شروع میشه. یه پدر مادر بخواد دست به کار بشه، پسرشو، دخترشو، فرزندشو تربیت بکنه، از چند سالگی میگن پیش از ازدواج. چون در ازدواج، در انتخاب همسرش باید دقت کنه که داره مادر برای همسر، برای فرزندش، یا پدر برای فرزندش انتخاب بکنه. چه مادری میخواد انتخاب کنه؟ چه پدری میخواد انتخاب کنه برای فرزندش؟ پس فرایند تربیت در اسلام پیش از ازدواج خود فرد، بعدش پیش از انعقاد لطفه. شما این دستورالعمل رو ببینید، آب دستورالعمل بهداشتی که به کنار، حتما باید مراعات بشه، قطعا پزشکا اینا رو دارن. دستورالعملای عرض می شود که اخلاقی اسلامی رو هم ببینید، چله ها میگن بگیرید. خیلی ها رو من دیدم مراقبت میکنن، حالا شاید بعضی ها به حسب ظاهر سختگیری هم باشه، ولی اثر داره. مثلا از هر کسی تو 40 روز هیچی نمیخورن، مثلا از کسی هیچی نمیگیرن، فقط اون چیزی که مشخصا حلال باشه، مخمس باشه، کاملا پاک و پاکیزه باشه، بدونن دقیقا چی، چه خوردنی، چه آشامیدنی. شروع کنن روزه گرفتن، یعنی یه فرایند، چه این چله، بعدش انعقاد نطفه. شما الحمدلله همه اهل مرد میشود که منبر و اهل سخنرانی و اهل اینا هستید، شنیدید که پیغمبر اکرم به امر خدای متعال 40 روز از حضرت خدیجه کبرا فاصله گرفت. به امر خدای متعال بود، باید میرفت خودش رو برای امر بزرگی آماده میکرد. اون هم چی بود؟ انعقاد نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها. یعنی باید پیغمبرم اگر باشه باید چله ای بگیره. بعدم که شب آخر، روزهاش روزه، شبا به عبادت، بعدم شب آخر با مائده بهشتی پیغمبر اکرم افطار کردن، که وجود اون، یعنی حاصل اون چله پی نبوی، چله پیغمبر اکرم شد، وجود بهشتی، یعنی حوریتون عد می شود که انسیتون حورای مثل عدد زهرا سلام الله علیها. خب آدم ببینه که این تربیت، این فرایند خودش از کی شروع میشه. بعد توش خانواده ما چشم باز کردیم، اینا نعمت نیست، بینی و بین الله اینا نعمته. ما، من با بعضی از مراجع کننده که مراجعه میکنم، بعضا از زندگیشون مینالم، مشاوره میخوام، میگم شما مثلا الان وضعیت فلانه، میگه بله. میگم خیلی خوب، شما 5 سال قبل تو یعنی تو همین موضوع، خارج از این موضوع، تو همین موضوعی که الان داری به من بحث میکنی و به قول خود دیگه از همه جا ناامیدی، تو چه وضعیتی بودی؟ میگه من تو وضعیت مثلا فرد فرمایید که خوش قرمز بودم، وضعیت کاملا عدمی شود که بحرانی بود. الان کجایی؟ الان از زرد حتی این ورتر. خب میگم خب شکر کن، چقدر شکر میکنی، چقدر فکر میکنی. گاهی من استخاره میگیرم، این آیه شریفه میاد، کسانی که خدای متعال رو وقتی در المشرک طوفان بودن از خدای متعال نجات خواستن، وقتی که اومدن به مضمون آیه اینه، وقتی اومدن به ساحل آرامش، یا چون رفهمه چون فراموش کردن تو چه وضعی بودن، تو التماسی، چه التجایی، بعد که به آرامش رسیدن اصلا انگار نه انگار. خب مثلا یادش بیاد، اصلا یادش میره. آی بهرامی رفتن، بعد از این مشتری های ایشون که تو صندوقن، خب میگن بالاخره ما به واسطه در ارتباطیم با بعضی هاشون، وقتی میخوان بیان وام بگیرن مسترن دیگه، میان با گرفتاری میخوان وام بگیرن، به هر نحوی میشه برای قرض دارن به کسی، خود به جلبشون رو گرفته یا آبرشون رو داره میبره یا به هر نحوی از آنها، این وقتی که میخوان بیان اینو بگیرن به هر چیزی متوسل میشن، هر قسمی میخورن، هر قولی تضمینی میدن، ولی وقتی گرفتن دیگه یادشون میاد برگردونن. چند تاشو بنده خودم مبتلام دیگه، شما بعد دست بندی شاکیه، شما معرف بودید نیومدن پس بدن. از خاصیت انسان اینه، یادش میره، یادش میره. برای همینه که میفهمد که در روایت داره که امام صادق فرمود 4 بار روز 4 بار شب بگید الحمدلله رب العالمین. شما از شاکرینید اگر این 4 بار روز و 4 بار شب رو قلبن ها از عمق وجود بگید الحمدلله رب العالمین. امام صادق فرمود شما از شاکرین در اون روز به حساب میاد. مقام شاکرین خیلی مقام بالاییه. وقت نیست بخوام عرض کنم، فقط اشاره. همین قرار دادم که شیطان طبق آیه شریفه تمام تلاشش اینه که انسان رو از مقام شکر به در کنه، نگذاره انسان شاکر باشه. بس ما خیلی نعمت داریم، همین نعمت هدایت. کسی که نماز نمیخونه هر کاری ازش برمیاد، چون قطع شده سیمش به خدای متعال. شما عهد نماز خیلی نعمت بزرگیه، خدای متعال به کسی اجازه نمیده نماز بخونه، باش حرف بزنه، اجازه نمیده، بل لیاقت داشته باشه بتونی با خدای متعال حرف بزنی. روز اینا حرف نیست، اینا ادعا نیست. چون من میام با جوان در ارتباطم، الان جوان امشب اتهامم با من وعده داره، یه نمونه های عینی من زیاد دارم که این رفته تای مسیر رو رفته، هر چی بگید هر جا بگید رفته، بعد اومده میگه ببین فلان نقطه اول همش همینجاست، این هر چی تو ترجو بگید امتحان چی بخواد امتحان کرده، گفته مشرف مشکل تو عبادت خودش رسیده به اینا. خیلی مهمه، خیلی به عنوان معلم کوچکی خیلی مهمه برای من. میگه همش آخرش نمازه، آخرش خدا، آخرش عبادت، هیچ چی نیست غیر از اینا، هر چی من امتحان کردم. میخوام اصلا که اینا نعمته. در هندوستان یک سفر تبلیغی من رفته بودم، توی یکی از معابد بودایی ها با چه تشریفاتی ها بماند که بعد پاها رو لخت میکردی، پای برهنه آب، یه آبی اونجا هست، پا تو آب میزدی بماند، چقدر اون چند صد متر پله بعد میرفتی اینا بماند. حالا میخواستی مثلا اون 4 تا بت اینا رو ببینی، شاید یه جوان مثلا 16-17 سال بهش میخورد، از بوت بزرگ اونا کریشما بود چی بود داشت عد می شود که حاجت می گرفت توی فضای وسط معبد بلا تشبیه، نمی خواهم اصلا مثالشم بزنم، خودشو به خاک انداخته بود داشت می چرخید می غرتید روی این خاک ها، برای این که از این بوت بزرگ یک کلش فیل بود 4 تا دستگاه مثل انسان داشت. گفتم خدای شکرت ما در این عصر زندگی میکنیم، اینا رو ما داریم میبینیم، اینا رو هم داریم میبینیم که ما تو چه هدایت هستیم. الحمدلله الذی هدا، این آیه بزنم همون لحظه آمد، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما عادت داریم که بنالیم بدون اینکه خدای متعال شکر کنیم. چرا ایوب معروف شد صبرش در هر حالی خدا رو شکر میکرد، در هر حالی خدا رو شکر میکرد. برگردیم سر روایتمون. ان الدواوین یوم القیامت سلاس، یک دیوان و فیه نعم، یه پرونده میارن که توش نعمت های خدا. حالا ما اینقدر جا میگیم اینقدر نعمت هامون بده، یه گوریزی هم بزنم بد نیست. یه اشاره فقط بکنم، اینا که خیلی دوست دارن برن خارج از کشور، مخصوصا اروپا، کانادا، علم شود که تحقیق نکرده، بررسی نکرده، یه وقتی یه مسئولیتی داره میخواد بره اونجا، بعد میشود که لازمه به لحاظ علمی بروز بشه بره، بس دیگه ایه، مشخصه چون داره هدفمند میره. تو هم کارش هم سواب پیغمبر اکرم هم فرمود اطلب و انولو به سین، سین همون چین، برید یاد بگیرید، علم و یاد بگیرید، برگردید خدمت کنید به مسلمان ها، به مردم خدمت کنید. ولی کسانی که با بعد میشه خدمت شما سیاه نمایی رسانه‌ای از اوضاع داخل کشور دلشون میخواد برن، برید یه خود مطالعه برن، یه خود مطالعه کنن راجع به اونایی که با همین حال رفتن و روشون نمیشه برگردن، این حاضرن با هر خفتی زندگی کنن روشون نمیشه برگردن. تحقیق کنید، رفتن من تحقیق کردم به اندازه خودم، تحقیق کنید. هم شرمندگانی که باید سر من دارم میشتم، عزیزانی که شرف حضور دارن در این جلسه، روشون نمیشه برگردن، حاضرن دستشویی بشورن، حاضرن تو رستوران های مکدونالد اونجا خدمتکاری کنن ولی اونجا بمونن، نمیدونن اگر میدونستیم اینجوریه نمی اومدیم. ما یه رفیقی داریم، اونا ثروتمندن، از قدیمی همدانن، خیلی ثروتمندن، از قدیم، اونا الان هم نیست، خاندانشون خیلی ثروت، بازاری قدیم تهران اصالتاً همدانین. ایشون میگفت عموزاده‌ای داریم ما توی که این شهرهای صنعتی کشور آلمان، میگفت رفته اونجا چند سال اونجا ثروتمند رفته، نه رفته اونجا کار کنه به ثروت برسه، ثروتمند رفته اونجا زندگی کنه. میگه من نمیدونستم اونجا اینجوریه، یعنی هرگز پامو نمیذاشتم، نمیتونم اونجا زندگی کنم، تو ایران چه زندگی داشتیم، چه زندگی داری. آواز دهل از دور شنیده خوش است. اینه که ما نعمتامون رو باید بدونیم، نعمت‌ها رو خدای متعال میاره. یه خیلی خوب، این یه پرونده نعمت‌ها رو می‌خونه، عجب با اینقدر نعمت داشتیم. حالا از مادی بگیری تو خانواده، تو هدایتی که عرض کردم، اسلام، تشیع، خانواده خوب، همه اینا تو نعمت‌های آب و غذا و خوراک و همه اینا، امنیت و همه اینا که ما اصلا بخوایم دیس کنیم نمیتونیم. یه پرونده دیگه میارن، دیوان اون فیه سیئات، گناهانش هم میارن، عذر میخوام، دیوانون فیه حسنات، خوب کارای خوبش هم میاره. میگه خیلی خوب، شما تو این دنیا اینقدر زندگی کردی، اینقدر کار خوب کردی، اینم پرونده کارای خوبته، کارای خوبتو ببینی میبینه. فیقابل النعم بس بالحسنات، کارای خوبش با نعمتایی که خدا بهش داده یا با هم دیگه یر به یر. یه خیلی خوب کار خوب کردی، ما قبل نعمت دادی، اینا با این صاف میشه هیچ. فتبقا دیوان و سیئات، یا فیبقا دیوان و سیئات، سیئاتش میمونه، پرونده گناهانش میمونه. میگه من همه خوبی کردم، این همه کارهای خوب، این همه نماز، این همه عبادت، خدمت به خیر، همه اینا، میگه خیلی خوب دست دادم، من بهت نعمت دادیم، تو میمونه یا سیئاتت. خب تو حکم میکنن، تو که باید که عدالت اختضای عدل الهی چیه اینجا؟ میگه خدای متعال عادل نیست، اختضای عدل الهی چیه؟ ای همینه که توی یا این پرونده خرابی که داری. حالا بعد چی کار بکنی؟ میگه اینجا فرد مایوسه، مایوسه، مایوس بله، باید راجع به قرآنه، برکت قرآن، اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. پیغمبر اکرم فرمود من دارم میرم، من دارم پیش شما میرم، ولی دو چیز گران قیمت رو پیش شما میگذارم، کتاب خدا و خانوادم، اهل بیتم رو. ما ان تمسکتم به ما لن تزلو، مادامی که به این دوتا شما چنگ میزنید هرگز گمراه نمیشید. در بعضی از نقدها داره که حتی یردا علی اصابت که علی الحوض، یعنی تا اینکه اینا روز قیامت هر دوشون بر من در حوض کوثر به من وارد میشه. قرآن و اهل بیت، هر چی هست تو همین قرآنی که امشب تلاوت شد و تلاوت بکنید و شما تلاوت نکنید و اگه بعضی مسجد نیان همین سفرم نخونیم و همین قرآن همش تو همینه که وقتی قرآن رو باز کنید یه آیش رو بخونید باور بفرمایید. من با چند نفر یه آقای بود اومد منزل ما امشبت که به چیزی کارگر خدماتی بود اومد منزل ما دید من کتابخانه‌ای دارم مثلا تو کتاب و اینا هست چند تا قرآن دارم موقع نماز من نمازم خوندم اونم بعد من نماز چه خوندون نفر بودن بعد اون گفت فنانی من قرآن رو یک بار از اول تا آخر فقط معنیش رو خوندم این که عد میکنم چند نفر به من گفتن نه یه نفر که گفتن ما یک بار قرآن رو از اول تا آخر فقط ترجمهش رو خوندیم همه اون افراد یه تجربه مشترک داشتن متحول شده بودن تحول عجیب که پای هیچ چیزی نمیشه معامله کرد حساب کرد باش عوض کرد این تحولی که هیچ کسی تو انتخاب خودشون هم بوده یه بار بشیم قرآن رو بخونیم ما نمیخوام به قرآن همش رو بخونیم یه صفحه که میخونیم شبه ها معنیش رو بخونیم چون طوری که آدم دوست داره تعقیب کنه دنبال کنه قرآنه در روایت دارد که چند کم ارزم رو جمع کنم وقتی که یه همچین کسی یه خدای من همینطور دنیا دل بسته بودم به این اعمالم یه قیامت این نمازم این روزم این اعمال خوبم اینو کمکم کنن الان همه رفت گناهانم باقی من که الان حکم میشه به جهنم رفتنم که بایدم همینطور باشه میگه لحظه که مایوسه یه کسی میاد تجسد پیدا میکنه اعمال ما دیگه یه کسی میاد میگه خدایا این رو به من ببخش خیلی روایت مفصله من کوتاه کردم روایتو میگه خدایا من قرآنم میگه بله قرآن بشه که انسان در میاد میگه من قرآنم میگه علم شود که تو من نازل کردی بر امت پیغمبر میگه بله حق دارم بله خدایا این همون کسی بود که من رو میخوند تدبر میکرد خدا رحمت کنه مرحوم آقای غفاری نجات رو و همه مرحوم کردی مسجد رحمت خدا رفتن همیشه میشه از اونجا بعد نماز قرآن میخوند هر منبری سخنرانی میکرد آیات قرآنش رو دقت داشت فران آیت دا هیچ تذکر میداد این موضوع تو فران آیه هم اومده مسلط بود به قرآن چون میخوند معلوم بود که حتم زیاد میکرد هم معانیش رو دقت میکرد جالب روایت میگه قرآنی هم که این آقا یا این خانم این روایت میگه نیمه های شب میخوند معلوم خوندن قرآن در سحر موضوعیت داره حالا من میخوام عرض کنم به برادران بزرگوار خواهران گرامی اگر سحرها بلند میشن حالم ندارن برای دو رکعت نماز شب یه قرآن بردارن وضو بگیرن یا وضو هم نمیتونن بگیرن عیب نداره دستشون قرآن نزنن قرآن رو بخونن نمیتونن از حفظ بخونن اما سحر قرآن بخونن سورهای کوچیکی بلدن اگر بتونن بشینن با وضو رو به قبله با طهارت که رو از رو که خیلی عالیه اگر نه با همون حالی که دارم سوره گوشگی سحر قرآن بخون به دردمون میخوره خیلی به درد میخوره تو این روایت داره که قرآن میگه خدای من بهش آبرو دارم میگه بله تو قرآنی من تو رو نازل کردم میگه این قرآن میخونیم آی شب اجازه بده من شفاعتش کنم خدای من شفاعت من تو اذن داری این طور باید داره که این فرد با دیدن این قرآن نمیدونه که قرآنه که نمیدونه که قرآن فقط میدونه که یه چهره آشنایی دلنشینی که تو این قربت قیامت هم از توی محشره به درش نشسته منجیه نجات بخشه شفاعتش میکنه کسی که قرآن بخونه به همسرش اهانت نمیکنه کسی که قرآن بخونه با بچه هاش مؤدبه این تو آیت قرآن ها نمیخواد تفسیر ببینه تفسیر ببینه که بگه خیلی عالیه کسی که قرآن بخونه کاسب باشه تو اینجا کم فروشی نمی کنه دیشب آیت سوره متففین رو میخوندم نمیتونه قرآن بخونه و خیانت کنه آیت قرآن میخونه زده قرآن عمل کنه نمیتونه بخونه اینجوری نیست کسی که قرآن بخونه قصب نمی کنه مال مردم قصب نمی کنه چون آیت قرآن رو بخونه میفهمه آیت قرآن ترجمه شو فقط بخونه تفسیرش که دیگه نور اون الان نور بتونه شدنزو رو بخونه، قصه رو بخونه که عالی، همین قرآن رو خونه با معنیش. بعد کسی که قرآن به تنش بچسب، مگه میتونه دیگه رها کنه؟ اصلا قرآن نخونه میمیره. قرآن اعتیاد میاره، اعتیاد خوبه، اعتیاد کمش بد نیست. این قرآن اونس با قرآن، این دعوات هم این دعوات تمام شد، این دعوات کوتاه هم به اون مسند ختام عرایزم عد میشود که در روایت دارد که من قرأ روایت مفصل مجملش رو عرض میکنم، من قرأ القرآن و هو شاب المؤمن. این فهوای روایت در حقیقت کسی که قرآن بخونه در حالی که جوانه، یعنی جوانی که بشینه پای قرآن انس به قرآن بگیره، اختلط القرآن به لحمه و دمه، قرآن با گوشت و خونش مخلوط میشه. و سوال من اینجاست، کسی قرآن با گوشت و خونش مخلوط بشه، قرآن خدای متعال به این گوشت و خون در این دنیا و در آخرت حاضر این گوشت و خون رو بسوزونه؟ حاضر به این گوشت و خون اهانتی به جسارتی بشه، زخمی برسه؟ اینجوری نیست. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بهره‌وری از قرآن، کلام قرآن که کلام خدای متعاله و پیروی از مؤولین واقعی قرآن که اهل بیت علیهم السلام باشن عنایت بفرماید و در ظهور و فرج امام از ارواح و له الفدا تعجیل بفرماید و همه ما را از پیروان شیعیان و سربازان اون حضرت قرار بدهد، به همه ما و خانواده های ما و نسل ما توفیق عمل به قرآن و کلام اهل بیت علیهم السلام را عنایت بفرماید، عاقبت امر همه ما را خدمه به خیر بگرداند، حاجات این جمع برآورده به خیر بگرداند، گرفتاری های این جمع از مسلمین از مسلمات خصوصا گرفتاری بزرگ جهان یعنی ویروس صهیونیسم رو به زودی زود انشالله از صفحه روزگار محو بگرداند، مسلمان های مظلوم مقتدر فلسطین رو به زودی زود بر سرزمین های خودشون حاکم بگرداند انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
ما بعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا معين الضعفاء، يا سامن الحجاج، يا علي بن موسى الرضا، يا شمس الشموس ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي، يا صاحب الأسر والزمان، ويا خليفة الرحمن، ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.